أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. با عنایت خداوند به خطبه 184 رسیدیم که خطبه متقین باشد. امروز جلسه هفتم. و اما اللیل فصافون اقدامهم. اما افراد با تقوا و ویژگی دیگر از این افراد، این جریان شب این هاست. اما لیل شب فصافون اقدام هم، خب می ایستن قدم هاشون منظم، این گامشون کنار گام دیگر در صف و نظم قاطی دارد. خب ابتدا اینجا بحث شب مطرح می شود که در شب این ها چه می کنن، چه عبادت هایی دارن، به چه گونه، به دنبال چه اهدافی هستن، و بعد هم روز را مطرح میکند که روزشون به دنبال چی هستند. تقدم شب بر روز برای که این مقدمه آن روز است. تا انسان خود ساخته نباشد نمیتونه روز خوبی داشته باشد. در رابطه با برنامه های خودسازی در شب، آیات را باید زیاد است. چند تایی رو نمونه میگیم. و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. در سوره اسراء آمده است، سوره ای که حضرت در همان سوره مطرح شده به معراج رفتنش. شب را تهجد داشته باشید که به مقام محمود برسید، مقامی که مورد پسند باشد، دنیایی محمود و آخرتی محمود. یا این آیه رو شنیدیم، هل یستوی‌الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا عالم با غیر عالم برابر است؟ خب یه مقدار قبل و بعدش هم بگیم، همه شو با هم بخونیم. من هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه. اون کسی که نیمه های شب برمیخیزد، به قنوت میزد، شب زنده دار است و امید به رحیمیت الهی دارد. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این علما با بقیه برابرن؟ پس هر عالمی نه، عالمی که خود ساخته باشد. انما یتذکر اولو الالباب. هر کسی را نمیفهمد، نمیان بگن کدوم عالم خود ساخته است، دنبال او بریم. حالا گاهی وقتا مخصوصا تو زمان حاضر بعضی از ملبسین به لباس روحانیت پست و مقامی دارن، دنبال اینا میرن تا ای که بخوان دنبال اون روحانی واقعی بخوان برن. خلاصه فهمیدند افراد با تقوا که باید خودسازی بشه و دل فایده ندارد، نمیتونن مؤثر باشن. جز در انگشت سلیمان نیست خاتم را اثر، چون نه انگشت سلیمانی بود خاتم چه سود. امام صادق از جریان رو نقل میکند که در مناجات حضرت موسی و خدا، خداوند چنین به حضرت موسی فرمود: کذب من زعمن نهو یحبونی فإذا جنه الليل نام عني. دروغ میگه، کسی بگه عشق خدا دارم شب رو راحت بخوابد. الیس کل حبیب یحب خلوت حبیبه. مگر عاشق شب رو میخوابد؟ یه کسی بگه من عاشقم و عاشق خدا هستم و هیچ از شبش استفاده نمیکند. اما لیل فصافون اقدامهم. یکی از ویژگی های فرد با تقوا این است که شب میستد، تالین لاجزاء القرآن یرتلون ها ترتیلا، تلاوت قسمت هایی از قرآن رو دارد، یرتلون ها ترتیلا، به ترتیل میخواند قرآن را. خود قرآن خوندن چه فواید و برکاتی دارد، روایات زیاد و از آیات هم چه زیادی فهمیدیم که بعد این روایت رو ببینید. البیت الذی یقرا فیه القرآن و یذکر الله فیه تکثر برکته و تحضره الملائکه، خانه ای که در آن قرآن خونده بشود و ذکر خدا گفته شود پربرکت است و ملائک حضور پیدا میکنند و شیطان اونجا پیداش نیست. و یضیء لأهل السماء کما تضیء الکواکب لأهل الارض، چطور ستاره ها می درخشد برای ما زمینی ها که می نگریم، ملائک به اون خانه های که ذکر و قرآن در آن هست که نگاه می کنند برایشون درخشان است. و خانه‌ای که در آن قرآن خونده نشود و ذکر خدا نباشد بی برکت و کم برکت است. خب این تلاوت قرآن، اما ترتیل چی هست؟ نه معنی ترتیل چیه؟ وقتی از امام صادق پرسیدن خب قرآن را به ترتیل بخوانید یعنی چی؟ یعنی صادق علیه السلام از ترتیل ان تتمک ففی و تحسن بهی صوتک، اینه که با آرامش قرآن بخونی، با صدای خوش بخونی. و اذا مررت به آیت فیها ذکر الجنه فاسأل الله الجنه، وقتی میخونی دیدی بحث از بهشته، دعا کن خدای ما رو بهشتی قرار بده. و اگر به آیه رسیدی بحث دوزخ است، بحث آتش است، پناه به خدا ببر. ارتباط ایجاد کنیم، صرفا خوندن نباشد، به معانی دقت بکنیم. یا وعد است در این قرآن یا وعید است و امثالان، و در حصولت بی حساب از کنار این مفاهیم آیات نگذاریم. خب پس اجمالا معنی ترتیل معلوم شد و خود حضرت اینها را که میگه معنی ترتیل است، یا حزنون بی انفسه، معنی ترتیل اینه. گاهی وقتا صفت ها توضیحی است، صفت توضیحی داریم، صفت احترازی داریم. من صفت ها در مشخص مثلا عالمی که عادل باشد، خب عادل صفت احترازی است. دو جور عالم وجود دارد، عالم عادل و غیر عادل. ولی بعضی صفت ها توضیحی است، یعنی جسم العریض و العمیق و طویل، جسم عریض طویل عمیق، یعنی جسم از این عمیق، یعنی طول دارد، عرض دارد، عمق دارد. المعی الذی اذا ظن بک ظن کان قد رعا و قد سمعا، تو کتب بلاغی آمده است. المعی که وقتی که گمان ببرد، گمانش به واقعیت برخورد میکند، گمان و این واقع است. اصلا معنی المعی همین است، معنی ترتیل همین است. یو حزنون بی انفسا، با این قرآن در درون خود یک حزن ایجاد کند. اینی که بفهم آدم درد داره دنبال درمانش میره، و ما مثل این رو نفهمیدیم. دردهای جسمی رو فهمیدیم، بذار این همه مطلبها شلوغه، اما دردهای روحی رو قبول نداریم. مثلا آقا ما مشکل اخلاقی داریم، قبول نداریم. یحزنون به انفسهم، قرآن بخونن به ترتیل. یعنی چی؟ اینا همش توضیح ترتیل هست. یحزنون به انفسهم، حزن ایجاد کنن با این قرآن در جانشون، احساس درد بکنند، بعد دیگه میرن دنبال درمان. این روایت رو ببینید، ان القرآن نزل بالحزن فقرعوه بالحزن، قرآن با حالت دردمندی آمده است، شما با حزن بخونید. قدم اول اینه که این احساس غم بر ما باشد. روایت است که امام بله امام موسی بن جعفر علیه السلام کان قرائته حزنا، وقتی میخوند کاملا میفهمیدید درد داره، غم داره. فاذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا، حرف که میزد وقتی قرآن میخوند فکر میکردی با یکی داره حرف میزنه، تو داره با خودش حرف میزنه، با خودش یا یه خطاب به خودش میگیرن. این معنی یک مقداری از معانی ترتیب. و استثیرون به دواء دائهم، و به دنبال میرون به سبب قرآن درمان درداشون. اول درد رو احساس بکنند. چرا ما قرآن میخونیم نگاهمون حل مشکلی نیست، نگاهمون درمان دردهای روحی نیست، بلی که درد رو احساس نکردیم. قرآن میفرمد یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. این قرآن آمده دردهای درونی و روحی انسان را شفا بدهد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این قرآن برای شفا و رحمت ما، ما درد تازه درد ایجاد میکنیم، ما خب درد خودمون رو بفهمیم. بلا یزید ظالمین الا خسارا، شفا هست برای ظالم خسارت است. او اصلا درد چه میفهمد؟ درد جامعه توسط همین است. از قرآن برای ظالم شفا نیست. بله تا میگن خواص الآیات، زود میرن دنبال این که باز هم ببینن مشکلات جسمیشون رو چه کار بکنن. بله اینجور فواید هم دارد. علی علیه السلام یه وقتی فرمود که قرآن خیلی آیات، از این آیات میشه استفاده کرد. هر مشکلی دارید که گفت خب اسب ما چموشه است، میشه حالا یک آیه برای ما بگید از برمودی آیه رو بخون. او کشتی ما میترسیم غرق بشه، بعد برمودی آیه رو بخون. خانمونو میترسیم دوز بزند، او آیه رو بخون. سر و صدای افتاد، همه گفتن پس این مشکلات مونه بگیم. چرا میم شفا ما فی الصدور نگاهش بکنیم، درد انسانیتمون رو درمان بکنیم. اینا کمش درد حیوانیت است که فیدامن رو به آیت انفیه ها تشویقون رکن و الیه ها تمعا و تطلعت بله نفوس هم الیه ها شوقن و ظن و انهو نص به اعیونهم. وقتی یک آیه ای رو مرور میکنن که در آن تشویق هست، اعتماد به آن پیدا میکنن، تمع به آن دارند و نفسشون پرواز میکنند به سوی آن، از روی شوق و گمان میکنن که این جلو چشمشونه. چطور جلو چشمتون یک مطلوب خوب باشد به اون جهت خودتون رو میکشونید اینجوری بخونن قرآن را؟ این معنی ترتیل. اگه ما اینجوری بخونیم بهمون خدا کمک میکنه. سر یک غذای 10 نفر میخوام بخورن، 2 تا بچه رد میشن، میگن شما هم بیاد. دعوت هم نیست، من میگم بیاد شما چون دیدید. ما اصلا آیات تشویق رو ندیدیم، گویا آیات وعدها رو ندیدیم، شوق ایجاد نشده در ما. همون شوق که ایجاد بشه سهم ما رو کنار میگذارد. خود شوق تصمیم میاره، اراده میاره، انگیزه میاره. و ادامه رو به آیات این فیها تخویف، اگر گذر کنن، مرور کنن به آیه که در آن ترس ایجاد کرده، اسقوا الیها مسامع قلوبهم، تمام میکشن اون طرف گوش دلشان را، با جان دل گوش میکنن. و ظن و ان زفیر جهنم و شهیقا فی اصول آذانهم، اینجوری گمان میکنن زفیر و شهیق، بادی میاد آتش شعله میگیرد صداش میشه زفیر، کم میشود میشه شهیق، دوباره هی باد در وزیدن است و شعله صدای اول و آخری دارد، این میشه زفیر و شهیق. یه بارم نیست، مکرر. صدای اولیه اولاغ رو هم میگن زفیر، اون آخرش هم میگن شهیق که مکرر انجام میشه. میگه این صدای اولیه و آخریه، این شعله گرفتن آتش جهنم، این رو تو عمق روششون هست این مسئله. خب اگر اینجوری قرآن بخونیم میشه ترتیل. امام باقر فرمودن که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود من قرأ عشر آیات فی لیلت لم یکتب من الغافلین. 10 آیه رو حداقل شبا بخونید و شما جز غافلین به حساب نمیاد. من قرأ 50 آیه کتب من الذاکرین، 50 آیه بخونید ذاکر به حساب میاد، 100 آیه بخونید قانت به حساب میاد، 200 آیه بخونید خاشع به حساب میاد. نماز خاشعین میخواییم، دلی خاشع میخواییم، شبها 200 آیه به این نیت بخونیم، دل را آرامش کنیم، دربانش کنیم. قرآن همه چیز درش آمده. نزد ابن سیرین میگه که خواب دیدم همه چیز به خانم آوردم. میگه دیگه آمده اون گفت اتفاقا من خواب برعکس دیدم، هر چی در خانم بود دیگه نیست. ابن سیرین بهش میگه تو قرآن خریدی آورد خانت؟ میگه بله. میگه تو چی؟ میگه ما قرآن من مثلا گم کردیم. یه همه چیز همینه، اما خب تو چطور ازش استفاده کنیم و به چه هدف قرآن بخونیم، چطور بخونیم. خب پس بنابراین فرد با تقوا یکی از ویژگیاش اینه، شب میسته ایستاد قرآن میخونه. این معنی ظاهری دارد، این معنی اولیه دارد، لایه‌های بعدی باز معنا دارد. فهم خانون الاوساط مفترشون لجباهم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم. افراد با تقوا منحنی می شوند در کمرها، یعنی رکوع می روند. مفترشون فرش زمین می کنند، پیشانی، کف دست، زانوها، اون انگشتاشون رو یعنی سجده می روند. این خضوع است، این خشوع است، خاک میشن که خودشون نیستن دیگه، اونجا هیچی نیست. یه چلو بونه لله، خدای ما هیچی نداریم اینجا. خواستشون نزد خدا میبرند، خدای ما میخوایم ازت. فی فکا که رقابهم، خدایا آزاد من کن. یه معنی ظاهری من لای اولیشو میگیرم. گاهی انسان احساس میکند که یه گناهیست ازش خلاص نمیشه، اسیرشه، تصمیم گرفته اینو تکرار میکنه، توبه میکنه، میره میشکند. چه کار کنیم؟ این لایه اولیه، این بحث امروز ما. نیمه شب برخیزیم، ایستاده مقدار قرآن بخوانیم، یک نماز با حالی بخوانیم، سر به سجده بگذاریم. یسلوبون الی الله تعالی فی فکاک رقابه، خواستمون رو به خدا بگیم، بگیم اسیر این گناه شده ایم. اسیر را یکی دیگر آزاد میکند، آزادم. خب یه مرحله اخلاقش. اما فراتر از اینم هست، قرآن رو به ترتیل بخونند، درد احساس بکنند، دنبال درد برند. ما خیلی در بند خیلی چیز هستیم، ما در مقابل خیلی افراد سرخم کرده ایم، حریتمون رفته. این ها در جاده از خر ما، اصلا در مقابل هوا و هوس ها سرخم گرده ایم، تسلیم آرزوهامون شده ایم. راش همین هاست. نیمه شب برخیزیم، قرآن بخوانیم، نماز با حالی بخوانیم، با تمام خضوع، با تمام خشوع، بیم خدای آزادم بود. آزاد، نمیخوام بله قربانگوی کسی باشم، نمیخوام گردنم دست دیگری باشم، نمیخوام گردنم اطاعت کننده زید و عمر باشد، یا بله قربانگوی او باشد، یا بله قربانگوی هوا و هوس هم باشد، آرزو هم باشد. اما ما نماز شب هم که میخونیم، باز هم که میخونیم، آرزو همون تحقق پیدا کند که اصلا ما نمیفهمیم دلیم دنبال چی هستیم. قرآن هم که میخونیم، اصلا ما میخونیم از که باز یکی از زیورات دنیایمون اضافه بشه، به پست و مقاممون اضافه بشه، بعد معلوم است داریم چه میکنیم. چه ناجور از این ابزار، از این شب، از نماز شب برای افزونی دردمون باز ما استفاده میکنیم. اینم واقعا فهم قرآنه. پس این شب رو برای همین حریت گذاشتن که بعد آرام میشید، چقدر آیات داریم که شب برای آرامش است، جعلنا اللیل سکنا. ما تا بعد قربانگوی زید و عمر هستیم که آرام نیستیم، که تا وقتی که به دنبال آرزو و هدف هامون هستیم که همش توهم و تخیل، همش در غمیم. که به مناسبت من جریان رو از عطار نیشابوری بگم. عطار میگه که اسکندر رومی، این شخصی که به دنبال آب حیات افرادی رو فرستاد دنیا رو گشتن از پشت کوه قاف پیدا کنند، اسکندری که کشورهای زیاد رو فتح کرد، یک جایی رسید گفت بری یک آدم، چند تا آدم درست حسابی پیدا کنید، بگین استادشون که بوده است. بعد استاد رو که پیدا کردید، استاد اولیه رو بیاد به مال حکمت بیاموزن. رسید اسکندر رومی به جایی، طلب می کرد از آنجا آشنایی. برید اینه برو پیدا کنید که تا چیزی ز حکمت یاد گیرد، ز شاگردی یکی استاد گیرد. شاگرد پیدا کنم، میگه استادت که بوده. گشتند و گشتند و گفتن یک نفر استاد بزرگی هست، ولی یک عده میگن استاده، بقیه میگن اون دیوانه است. گروهی مردمش دیوانه خوانند، گروهی کامل و فرزانه خوانند. گفت خیلی خوب، حالا بیارمش ببینیم عاقل است دیوانه است، عیب نداره میبینیمش. بریم بگیم سلطان کارت دارد. رفتن بهش گفتن سلطان کارت داره بیا. گفت من آزادم، در بنده کسی نیستیم. سلطان میگه بیاد یعنی چی؟ شرط از بندگان بنده ماست. گفت این شاه شما بنده بنده من است، من ارباب ارباب او هستم، نیاید پیش او رفتن مرا راست، ما نمیریم اونجا. وقتی به شاه گفتن گفت عجب آدم واقعا دیوانه ای، این کیه دیگه؟ باز وسوسه شد، گفت بس ما بریم ببینیمش، ببینیم چه وضعیه. گفت تو میگی ارباب ارباب منی؟ اسکندر رفت پیشش، من بنده و بنده بنده تو هم. جوابش داد مرد و گفت ای شاه، به زیر پای کردی عالمی را، که تا بر آب حیوان دست یابی، نمیری زندگی پیوست گیری. خب رفتی دنبال آب حیات، همه رو فرستادی، داستانش مشهوره. بله. به هم آورده ای صد دست لشکر، که تا مالک شوی بر هفت کشور. کنون این را عمل خوانند ای شاه، عمل یعنی آرزو با همزه، این اسمش آرزوست. کنون این را عمل خوانند ای شاه، تو را چون بندگان افکنده در راه. این که همش این بر برگردی میزنی، تو برده آرزو هستی، ما آرزو را اسیرش کردیم، همون شد رفت. پس دیدی من ارباب ارباب تو هم، یه آرزو اربابتی داره، میریم ما اینو همه رو به بند کشیدیم. بند جران طولانیست، به اینجا میرسد. اگر آزاد کردی گردن خیش، برستی زین همه خون خوردن خیش. وگر نه صد هزار پرده بینی، درون پرده جانی مرده بینی. صد هزار حجاب هست دانسان خودش آزاد نکند. خب این همه بیرونشه که نمیبینه، آدم که صد هزار حجاب داره میخواد بیرونه ببیند، در درون چیست؟ یک جانی مرده، اون جانی که در بند زید و عمرو و هوا و هوس و آرزو هست، این مرده است، جان نیست، روح انسانی نیست. مگر نه صد هزار پرده بینی، درون پرده جانی مرده بینی. عطار میگه که اسکندر خیلی گریه کرد و بعد سکندر گفت او دیوانه ای نیست، که عاقل تر از او فرزانه ای نیست. بعد میگه دیگه راحت شدم، میگه آخرین فتحی که باید انجام میدادم همین بود، من دیگه بیروز شدم، اون چی که باید میگرفتم گرفتم. بسی راحت از او آمد به روحم، تمام از سفر این یک فتح بود، این یک فتوه. بسی راحت از او آمد به روحم، تمام است از سفر این یک فجوه هم. همین یک فتیک کردن بس است. ما دنبال آب حیات بودیم که در پیری نمیریم، ولی در جوانی همه چیز دیگه به هم ریخت و تمام شد. زبیم مرگ آب زندگانی سکندر جست و مرد در جوانی. خودش میگه دیگه تمام شد آب حیاتی که میخواستم، در اینی که این آرزوها رو بشکنم بمیرانم، اینجاست که درست میشود. علایالین یکی از ویژگی های فرد با تقوا اینه، از شب برای آزاد شدن استفاده میکنه، ایستاده قرآن بخوند، نماز با حال بخوند، حاجتشو به خدا ببرد نزد خدا، خدایا اون رای اولیش نصیر اون گناه هم آزادم کن. ولی نه، لایه های بعدی اسیر هوا و هوسم، اسیر آرزوها هستم، بله قربانگوی زید و عمر هستم، آزادم کن و راهش. ولی ما اتفاقا برعکس، نیمه شب برخیزیم و دعایی بکنیم که فلان رئیس فردا ما را راه بدهد، جواب ما را بدهد. این مشکل ما. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و